بر اهمیت مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایات فراسرزمینی و همچنین بر لزوم همکاری منظم بین سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه خود تاکید کردند. سفر رئیس کل سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و تاجیکستان در شرایط حاضر از این جهت اهمیت دارد که رابطه میان پاکستان و حکومت طالبان به شدت تنش‌آلود شده و از سوی دیگر تاجیکستان از کشورهایی است که گفته میشه از مخالفان مسلح طالبان حمایت میکنه. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگوی داشته با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و نخست ارزیابیش را از سفر رئیس کل سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و تاجیکستان پرسیده.
اولا که بحث های استخباراتی رو بدون شک آنطور که ظواهر نشان میده شاید در باطن چیزهایی باشه که اونا رو ما با آسانی نتونیم بفهمیم، اما قضیه بگونه است که حکومت پاکستان و آشهای پاکستان سخت نگران قوت یافتن جنگ هایی که در حوزه خیبر پشتونخوا از طرف تحریک طالبان پاکستانی ایجاد شده و این تحریک قطعا پایگاه ها، مراکز آموزش و تربیه و حمایت امارت اسلامی رو داره به دم آنچه که به صورت رسمی از طرف دولت حکومت پاکستان اشاره میشه. بدون شک دولت تاجیکستان هم طبق گزارش هایی که وجود داره از تراکم گروه های تروریستی خطرناک مثل گروه داعش و گروه های دیگر که در حوزه نصرالله و مسائل دیگر که میتواند در حوزه تاجیکستان نامیاری ایجاد بکنه، اونا هم نگرانی داره. لذا هر دو به گونه از وضعیت جاری در افغانستان هم متعزیند و هم نگران. گمانه‌زنی های وجود داره این که پاکستان و تاجیکستان میخواهند به خاطر حفظ امنیت خود یک سیاست مشترک در قبال افغانستان اعمال بکنند که این سیاست مشترک از اونا محدود بسازه فعالیت های گروه های تروریستی که امنیت این دو کشور میتونه تهدید بکنه و از جانب دیگر پیش روی مثلا حمایت های امارت اسلامی از این گروه ها نیز بگیرن. با شاید هم بحث حمایت از مخالفین امارت اسلامی در هر دو جغرافیا باشه. به هر صورت روزهای آینده نشان خواهد داد که بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشه آیا پاکستان در این موضع‌گیری های مخالفت بر علیه تی تی پی و امارت اسلامی افغانستان و تشدید تنش ادامه خواهد داد یا اینکه باز یکی از رویه های سیاسی دیگر انتخاب خواهد کرد. ولی علی ظاهر به گونه ای است که آشهای پاکستان با شبکه استخباراتی تاجیکستان میخواهند به تبادله معلومات نسبت به انکشافات استخباراتی و یا حوادث و رویدادهایی که در همین جغرافیه به نام افغانستان در حال شکل گرفتن با همدیگر معلومات خود شریک بکنند و در موضع‌گیری ها یا در برنامه های استراتژیک کوتاه مدت کنار همدیگر استاد باشند. این تلاش ها عملا ایجاد شده و هر دو کشور میخواهند اول بین خود اعتماد سازی بکنند که گویا منافع مشترکشان در تبدیل رویه های حکومتداری حاضر در افغانستان.
در ماهای گذشته پاکستان همواره حکومت طالبان به حمایت از تی تی پی متهم میکرد و در حال حاضر هم میکنه و از او سو حکومت طالبان میگن که پاکستان در تجهیز داعش در افغانستان دست داره و داعش را تجهیز میکنه برای حملات انتحاری در افغانستان. این که پاکستان بخواد از داعش حمایت کنه و داعش را تجهیز کنه در حال حاضر چقدر میتونه محتمل به نظر برسه؟
باشه، من فکر نمیکنم که چنین چیزهای بسات میدانی وجود داشته باشه به خاطر از اینکه داعش کاملا یک جریان هست که منافع هر چهار کشور منطقه رو میتونه آسیب بزنه و خطرناکه. در ضمن داعش یک جریان، یک جبهه نیست. داعش یک گروه نظامی خاص معلوم الحال و فیزیکی نیست. داعش یک فکره، میتونه این فکر از درون طالبان یک بار به خروج بکنه. ممکنه تی تی پی پاکستان چند نفر از یک تا با داعش بپیونده. خب به هر صورت این اتهامات بر علیه همدیگر وجود داره، ولی آنچه که کاملا آشکار هاست این که اینه که امنیت پاکستان توسط تی پی فوق العاده در حال تعدیده. حتی جغرافی های اونا به اختیار دارند و این جغرافی ها بدون شک با حمایت های بدون داخل افغانستان انجام شده نمیتونه که به دست از اونا باقی بمانه و حکومت پاکستان هم از این جهت سخت نگرانه. صحبت های دیگر که بر علیه هم دیگر اینا اقامه میکنن مربوط به معلومات و کشفیات استخباراتی خودشان داره، ولی ظاهر قضیه همیست که پاکستان از وضعیت جاری در افغانستان قطعا راضی نیست.
با با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تکرار برنامه را میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش امروزی رادیو دری شنونده باشید. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانه. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی درنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو علت فریادت،
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، خونی که در راه حق ریخته شود هدر نمی رود. پایش مرزهای ایران با افغانستان با تجهیزات الکترونیکی. و رسانه پاکستانی حمایت از تی تی پی طالبان را منزوی می کند. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث اخیر منطقه تاکید کردند، خونی که در راه حق ریخته شود هدر نمی رود. پیروزی قطعی است و اینها که امروز جولان می دهند زیر پای مؤمنان لگد مال خواهند شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دیدار با خانواده آن شهید عزیز و همراهانش، خانواده های شهدای تشییع در سال 98 و خانواده های شهدای حادثه تروریستی سال 1402 در کرمان، با اشاره به مجاهدات سردار شهید سلیمانی در دفاع از اعتاب مقدسه فرمودند:
یه عده‌ای، حالا من تعبیر بد نمیخوام بکنم، از روی عدم تحلیل درست، عدم فهم درست، عدم شناخت لازم از مسائل، تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنند که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این خطای بزرگ، این اشتباه بزرگ رو اینا میکنن. خونها هدر نرفت. اگر این جانها نمیرفتند، این مبارزه انجام نمیگرفت، این حاج قاسم سلیمانی توی کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با اون شهامت حرکت نمی کرد و دنبال خودش نمی کشوند، امروز از این اعتاب مقدسه خبری نبود. اینو مطمئن باشید، نه فقط از زینبیه خبر نبود، از کربلا هم خبری نبود، از نجف هم خبری نبود. دلیلش سامرا، در مورد سامرای مقدار غفلت شد. شما دیدید گنبد عسکریین علیهم السلام رو ویران کردن، ذریعشون رو شکستند. کیا؟ همون تکفیری ها با کمک آمریکایی ها. همه جا همینجور میشون. اگر چنانچه این دفاع انجام نمیگرفت، سرنوشته این اعتاب مقدس، این قبله های دل مردم مسلمان، سرنوشت همون گنبد تخریب شده عسکریین علیهم السلام می شد.
ایشان راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در فعالیت های جهادی اش را احیای جبهه مقاومت دانستند و یادآور شدند.
نگاه شهید سلیمانی به مسائل کشور یک نگاه بسته و محدود نبود. خیلی مهمه. مسائل کشور را با دیدگاه جهانی و بین المللی نگاه می‌کرد و می‌سنجید. یعنی یعنی معتقد بود که هر حادثه‌ای در منطقه بلکه در جهان حوادث مهم اتفاق بیفته یک انعکاسی در داخل کشور دارد، در مسائل کشور تأثیر میگذاره. مسائل کشور را اون مقداری که به اون مربوط بود، یه چیزایی به ایشون مربوط نبود، مسائل اقتصادی به شهید سلیمانی مربوط نبود، در مسائلی که به اون مربوط بود تأثیر حوادث جهانی رو میدید، میشناخت، محاسبه میکرد و به سراغ اونها میرفت. خطر را از بیرون از مرزها تشخیص میداد و به فکر علاج بود. این همون تعلیم اسلامه. در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم‌ها یک اصل. از عتبات عالیات باید دفاع می‌کرد، از زینبیه باید دفاع می‌کرد، از مرقد‌های صحابه امیرالمومنین که عده‌شون در شام، عده‌ای در عراق مدفون حسن باید دفاع میکرد، از مسجد الاقصا باید دفاع میکرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای با بیان این که حوادث سالهای اخیر از جمله وقایع دفاع از حرم نشان داد که انقلاب اسلامی سرزنده و با تراوت است اظهار کردند.
این ایستادگی ها، این اقتدار ملی در هر کشوری یک عواملی دارد. این عوامل رو باید حفظ کرد. از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. مجموعه جوانهای مؤمنی که حاضرن جانشون رو فدا کنن، اینا مهمترین عوامل اقتدار یک ملت هن. اینا رو نباید از صحنه خارج کرد. این هم درس برای ماست. خب به حمدالله اینجا که تا حدود زیادی تأمینه، بعضی کشورهای دیگر هم باید به این نکته توجه کنن، باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هاست. وقتی اونا رو خارج میکنن همین اتفاق میفته که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد در منطقه. عوامل ثبات رو، عوامل اقتدار رو بیرون میکنن. میشه سوریه، میشه هرج و مرج، میشه تصرف خاک سوریه به وسیله بیگانگان، آمریکا از یه طرف، رژیم صهیونی از یک طرف، بعضی کشورهای متعرض دیگه از یک طرف وارد میشن. البته اینا نمیتوانن بمانن. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب. بدون تردید اتفاق خواهد افتاد. متجاوز بایستی از خاک متعلق به یک ملت خودش خارج بشه و الا خارجش میکنن. امروز آمریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازن. حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد بدون تردید. نهاد مقاومت. لبنان ضربه خورده. ضربه خورده لکن خم نشده، به زانو در نیامده. اینا ضربه میزنن، دشمن ضربه میزنه، اما فانهم یعلمون کما تعلمون، خودش هم ضربه میخوره و اونی که در نهایت پیروزه اون قدرت ایمانه و صاحبان ایمانند. لبنان نماد مقاومت و پیروز خواهد شد. یمن هم نماد مقاومت و پیروز خواهد شد و انشاءالله دشمن و متجاوزین در رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه انشاءالله خارج بشن.
ایشان در ابتدای سخنان خود با تبریک حلول ماه رجب به خصوصیت شهید قاسم سلیمانی اشاره کردند و ضمن تأکید بر تدوین و مستندسازی اطلاعات بر جای مانده از مجاهدات آن شهید به عنوان معارف سیاسی انقلاب اسلامی اظهار کردند. امروز مرقد شهید سلیمانی را هزاران نفر از راه‌های دور و نزدیک و حتی دیگر کشورها زیارت می‌کنند که این عزت پاداش دنیاوی خداوند به اخلاص است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقام نظامی ایران گفت همه مرزهای شرقی کشور و مشترک با افغانستان به صورت شبانه روزی با استفاده از تجهیزات و امکانات الکترونیکی هوشمند رصد و پایش می شود. سرتیپ دوم ستاد علی کریمی فرمانده تیپ 38 زرهی ولسوالی تربت جام روز چهارشنبه در دیدار با ولسوالی تایباد ولایت خراسان رضوی ایران افزود با برکت وجود نیروهای مسلح همینک جای جای مرزهای شمال شرق از امنیت پایداری برخوردار است. او گفت با توان و اقتدار مثال زدنی نیروهای مسلح مستقر در باریکه مرزی ایران و افغانستان هیچ دغدغه‌ای در تامین امنیت این نقطه از خاک کشور گزارش نشده است. فرمانده تیپ 38 زرهی ولسوالی تربت جام ایران با اشاره به اینکه طرح انسداد دیوار مرزهای ایران و افغانستان با تلاش گروه‌های مهندسی نیروی زمینی اردو در حال انجام است افزود با وجود شرایط سخت آب و هوایی منطقه طرح انسداد نوار مرزهای این دو کشور با سرعت در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است. مهدی شیردل ولسوال تایباد هم در این دیدار گفت نیروهای مسلح در مرزهای شرقی کشور امنیت پایداری را برای ساکنان این مناطق مرزی برمغان آوردند که جای تشکر و قدردانی دارد. شیردل طرح انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان را یک طرح راهبردی خواند و افزود با حضور میدانی در محل دیوارگذاری به دنبال شناسایی و رفع موانع پیش روی این طرح ملی هستیم که خوشبختانه تا کنون حداقل مشکلات گزارش شده است که با تلاش و همراهی همه دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی این مشکلات هم کاهش یافته است. معاون آب وزارت آب و انرژی طالبان تأکید کرد افغانستان حقوق آبی هیچ یک از کشورهای همسایه را ضایع نخواهد کرد و با تعهدات بین‌المللی خود پایبند خواهد بود. مجیب الرحمن عمر آخوندزاده در مراسم افتتاح سد شاه و عروس افسود این وزارتخانه آبهای کشور را به نحوی مدیریت خواهد کرد که حقوق هیچ یک از کشورهای همسایه ضایع نشود. وی تاکید کرد منابع آبی کشور با در نظر گرفتن منافع تمامی کشورهای منطقه مدیریت خواهد شد و افغانستان با تعهدات بین المللی خود در این زمینه پایبند خواهد بود. این اظهارات معاون وزارت انرژی و آب طالبان در حالی است که مقامات ایرانی اخیراً از ساخت سد پاشدان در ولایت هرات و تأثیر آن بر محیط زیست این کشور ابراز نگرانی کردند. همچنین دریافت عقابه ایران از رود هیرمند از جمله چالش‌های موجود در روابط ایران و افغانستان است. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ولسوالی بیرجند ایران بر ضرورت افزایش مراودات تجاری با افغانستان و فعالتر شدن بازرگانان افغانستان در بازارچه‌های مرزی تاکید کرد. حسین زارعی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ولسوالی بیرجند ولایت خراسان جنوبی ایران، در دیدار با فعالان اقتصادی بازارچه‌های مرزی این ولایت بر ضرورت افزایش مراودات تجاری ایران و افغانستان تاکید کرد و خواستار حضور گسترده‌تر تجار افغانستانی در بازارچه‌های مرزی این ولایت شد. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند حضور تاجران افغانستانی در خراسان جنوبی، اعزام هیئت‌های تجاری از خراسان جنوبی به افغانستان و برگزاری نشست‌های مشترک را از جمله اقدامات مؤثر در توسعه روابط تجاری دو کشور همسایه برشمرد. معاون سخنگوی طالبان سال 2024 را برای روابط خارجی حکومت سرپرست پر از موفقیت خواند و اظهار کرد. نام طالبان در این سال از لیست سازمان‌های تروریستی چندین کشور مهم جهان حذف شده است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کارکردهای حکومت طالبان در سال 2024 میلادی. حکومت طالبان گفته است در این سال در بخش‌های مختلف کارکردهای مثبت و دستاوردهای زیادی داشته است. عبدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید در این سال روابط سیاسی و دیپلماتیک افغانستان با کشورها گسترش یافته و همچنین نام حکومت طالبان از فهرست‌های ممنوعه برخی از کشورها با ویژه روسیه حذف شده است.
په سیاسي او دیپلماتیک برخه کې د افغانستان اسلامي امارات مهمه لاسته راوړنه درلوده، چې چین، متحده عرب امارات، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه او د مرکزی اسیا او سیمې لګانو نور هیوادونو سره اړیکې په لوړه کچه راغېدلې دي. د روسیه په شمول ځینو هیوادونو د افغانستان اسلامي امارات د ممنوع ډلو لیست څخه لري کړی. د دارنګ په یو شمېر مهمو هیوادونو کې سیاسی استازولی اسلامی امارات تسپرل سویدی.
معاون سخنگوی حکومت طالبان می افزاید استخراج نفت قشقری، آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان، امضای تفاهم‌نامه های استخراج معادن معدنی در ولایت های مختلف، جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی، بهره برداری بند شاه و عروس، ایجاد صدها چکدم آب و ساخت شماری از سرک ها از جمله کارکردهای اقتصادی و زیربنایی حکومت طالبان در سال 2024 میلادی می باشد.
به اقتصادی برخه که هم گانی اولوی پروژه پیل سویدی، د کشکری، د نفت و د استخراج و پراختیا، د تاپی پروژه، د کار عملی پیل و د افغانستان خاوری تا داخلی دل، د بهرنی و پنگوان و جذب هغستر اقتصادی پرمختگونه دیسی په تیر کال که تر سر سویدی، د اوبو مدیریت او د انرژي تولید په برخه کې هم پامول پرمختګونه لرو.
همچنین به گفته آقای فطرت، حکومت طالبان در این سال در بخش بهداشت نیز کارکردهای خوبی داشته است. از جمله حکومت طالبان توانسته که کار ساخت 318 شفاخانه را در 318 ولسوالی کشور آغاز کند که این مورد در بهبود شرایط زندگی شهروندان نقش مثبتی داشته است.
در څنګه د روغتیا په برخه کې هم پاموړ پرمختګونه سوي دي. سیتسوره جوړان دي په 313 ولسوالۍ کې د 313 جی ایچ او عمومي روغتونونو د جوړېدو د چارو عملی پیل ابتدا وسوي. سیاري او روغتون به 10 بسترونه ولري. دا ټول هغه پرمختګونه دي چې د هیواد د خلکو پر ژوند، معیشت او اقتصاد باندې مثبت اغیز لري.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا از حکومت طالبان میخواهند در سال جدید میلادی در بخش های برقراری تعاملات رسمی با کشورها، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و همچنین رسیدگی به مشکلات شهروندان بیشتر تلاش کند.
خوشبختانه در سال 2024 اقتصاد افغانستان رشد خوبی داشت. من امیدوارم که در سال 2025 حکومت اگر بتونه مشکلات سیاسی خود با دنیا حل بکنه و جذب سرمایه گذاری های بیشتر داشته باشه و همچنان بتونه پروژه انکشافی و توسعه‌ای را حرکت بده، بدون شک میتونه میزان فقر و بیکاری را در کشور کاهش بده.
به گفته مقامات حکومت طالبان در سال 2024 میلادی نسبت به گذشته رویدادهای امنیتی در کشور کاهش یافته و نهادهای امنیتی برنامه هایشان را به خوبی تطبیق کردند و آنان تلاش می کنند تا با فراهم کردن امنیت و امکانات مردم افغانستان را به پیشرفت و آسودگی برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رسانه پاکستانی نوشت حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان حکومت سرپرست کابل را منزوی می کند. اوراسیا ریویو نوشت در شبهای 27 و 28 دسامبر گروهی شامل 20 تا 25 شورشی با استفاده از پست‌های مرزی طالبان افغانستان تلاش کردند به مناطق کارم و وزیرستان شمالی نفوذ کنند که با هوشیاری و اقدامات سریع نیروهای امنیتی پاکستانی نقشه‌ها ناکام ماند. با باور نویسنده اوراسیا ریویو استفاده از پست‌های مرزی طالبان افغانستان به عنوان محل شروع حملات به پاکستان نه تنها خیانت به اعتماد است بلکه صلح منطقه‌ای را هم تهدید می‌کند. از دید این رسانه پاکستانی اسلام آباد در این وضعیت به طور مداوم به دولت افغانستان دست دوستی دراز کرده و خواستار همکاری و گفتگو شده است، اما صبر هم حدی دارد و طالبان افغانستان اگر همچنان این شورشیان را تقویت کنند به طور فزاینده از صحنه جهانی کنار گذاشته خواهند شد و وعده آینده پایدار و پر رونق را از خود دریغ خواهند کرد. نماینده منطقه باجاور در مجلس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد تحریک طالبان پاکستان با ورود از خاک افغانستان 5 ایست تلاشی را در این منطقه تصرف کرده است. انور زبخان نماینده منطقه باجاور در مجلس ایالت خیبر پختونخوا هنگام احضار فرمانده پلیس خیبر پختونخوا و مجلس این ایالت مدعی شد جنگجویان تی تی پی از خاک افغانستان وارد این منطقه شدند و 5 پسته تلاشی را تصرف کردند. زبخان که عضو تحریک انصاف است گفت تروریست‌ها یکشنبه گذشته در روز روشن وارد منطقه شدند و ایست‌های تلاشی را تصرف کردند و سپس بیرق‌های را برافراشتند و شعار دادند. این نماینده مجلس خیبر پختونخوا گفت ایست‌های تلاشی در منطقه ملا سعید بنده که دور از مرز افغانستان واقع شده هم با تصرف حدود 400 شورشی درآمده است. او با انتقاد از وضعیت مرز حصارکشی شده میان دو کشور گفت من فقط تعجب می‌کنم که چگونه این تعداد تروریست از مرزهای حصارکشی شده عبور کردند. این سیاستمدار پاکستانی افزود شورشیان برای استحکام موقعیتشان در این منطقه سنگرها و خندقهای جدید حفر کردند. به گفته انور زبخان اردوی پاکستان از مردم منطقه ملا سعید بنده خواسته است که منطقه را ترک کنند تا آنها عملیات پاکسازی را در این منطقه انجام دهند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی خونی که در رای حق ریخته شود هدر نمی رود. پایش مرزهای ایران با افغانستان با تجهیزات الکترونیکی و رسانه پاکستانی حمایت از تی تی پی طالبان را منزوی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
فردا پنجشنبه 13 جدی پنجمین سال روز شهادت سردار دلاور سپاه اسلام و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید قاسم سلیمانی است که در ماه جدی سال 1398 در یک ماموریت رسمی در بغداد به همراه ابو مهدی المهندس رئیس هشت شعبی عراق با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترور شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در ارتباط با شخصیت این سردار بزرگ سپاه اسلام و فعالیت‌های وی، همکارم آیه شجاعی گفتگویی داشته است با عبدالقادر کمالی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
جناب دکتر عبدالقادر کمالی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید القدس سردار حاج قاسم سلیمانی هستیم. نقش 22 ساله این فرمانده رشید جبهه مقاومت را در تکثیر و تجمیع گروه های مقاومت در منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان فرهیخته شبکه دری. خدمت شما شد که در طول تاریخ به هر حال شخصیت هایی شکل می گیرند و شخصیت هایی رشد میکنن و در جوامع به وجود میاد که تکرار ناپذیرن. با حالا بعد از شخصیت هایی که در دوران ائمه علیهم السلام مثل مالک اشتر و شخصیت های دیگه‌ای ظهور و بروز داشتن در دوره‌های مختلف، در تاریخ معاصر هم شخصیت های ما مثل شهید سردار سلیمانی را داریم که به واقع در ذهن انسان ها تجسم و تداعی مالک اشتر دارد که در مقابل امام زمان خودش و در مقابل امام عصر خودش یک فرمانده تمام قد مطیع هست و در میدان نبرد شکست ناپذیر و در میدان مثلا عبادت و بندگی یکی از زاهدان عصر. سردار سلیمانی هم نه تنها در بعد نظامی و در شکلگیری مقاومت ها به اصطلاح نقشی برجسته داشت، بلکه ایشان در اطاعت پذیری از ولی امر، در اطاعت پذیری از مافوق خودش، در عبادت و بندگی واقعا یکی از الگوهای مطرح عصر حاضر است. ما در میدان نبرد شجاعت ایشان و اون نمازهای ایشان و تقید ایشان به نماز اول وقت در بین فرماندهان و به هر حال خیلی کم داریم و شاید هم نداشته باشیم. ایشان نقش برجسته‌ای در شکلگیری جنبش‌های اسلامی خصوصا با روی کرده مقاومتی داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی انقلاب اسلامی به رهبری مرحوم امام خمینی به پیروزی رسید، یک خون تازه در رگ جنبش‌های اسلامی جریان پیدا کرد و جنبش‌های اسلامی و حتی آزادی‌های غیر اسلامی نیز در کشورهای مختلف علم مبارزه بر علیه استکبار و استبداد برداشتن، که با برنامه‌های به اصطلاح استکبار جهانی و جامعه جهانی می‌رفت که این جنبش‌ها محو شود یا تغییر استراتژی و تغییر راهبرد بده به یک سمتی که یک جنبشی باشه که به کسی مثلا خصوصا به قدرت‌های بزرگ و استکباری آسیبی نرسانه. ولی سردار سلیمانی با او درایت خودش، با او شجاعت خودش، با او صلابت خودش، با او قاطعیت خودش این جنبش‌های اسلامی معاصر واقعا احیا کرد، یعنی در مدیریت میدانیش ایشان نقشی بسی برجسته و برازنده داشت. تلاش های سردار سلیمانی، مجاهدت های سردار سلیمانی منطقه را نجات داد از شر یک تکفیری هایی که نه خدا را میشناخت و نه به هر حال به هیچ مبنای انسانی و اسلامی هم پایبند نبودند.
جناب دکتر کمالی، یکی از اتفاقات تاریخی که در یک سال نیم گذشته حالا روی داد در عرصه خاورمیانه و حالا موضوع امنیت، بحث عملیات طوفان الاقصا بود که با محوریت جبهه مقاومت غزه صورت گرفت و با اتکا به نیروی جوانان غزه بدون هیچ وابستگی به کشور دیگری صورت گرفت. به نظر شما سردار سلیمانی چه تأثیری بر تقویت نیروی خود اتکایی جوانان فلسطینی و غزه داشت؟
خدمت شما شد که سردار سلیمانی کاری در غزه کرد، کارستان، و او هم ای بود که تبدیل سلاح فلسطینی ها از سنگ به موشک بود. نه اینکه سردار سلیمانی برای اونا موشک داده باشه، برای اونها جرأت داد، برای اونها طرح داد، برای اونها برنامه داد، برای اونها اینو فهموند که غیر از به هر حال میشه که با کمک خدا اسرائیل از بین برد، اسرائیل نابود کرد، میشه قدس دوباره آزاد کرد، فلسطین دوباره پس گرفت. این روحیه و این اعتماد به نفسی که سردار سلیمانی به هر حال به مبارزان فلسطینی داد برتر از هر نوع اسلحه و سلاحی است. شما ببینید الان تمام زیرساختای غزه را از بین برده، تمامش رو از بین برده، دیگه هیچی نمونده واقعا. ولی اون فکر و تفکر را که نمیتونه از بین ببره،
اون فکر مقاومتی که سردار سلیمانی در غزه و در بین فلسطینی ها و بخش عمده‌شان با وجود آورد، او از بین نمیره. یاد ما باشه که دکتر فتحی شقاقی رهبر جنبش جهاد اسلامی بود، یکی از این جنبش ها، یک شخصیت خیلی وارسته و برجسته بود. یک کتابی داره تحت عنوان شیعه و سنی غوغای ساختگی، در اونجا یک تعبیرات خاصی نسبت به مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه داره. ولی دکتر فتحی شقاقی یک فرد بود، درسته دبیر کل یک حزبی تاثیرگذار بود، ولی نتونست او تفکر خودش در بین فلسطینی ها جا بندازه که آقا ما میتونیم با صلاح متکی به ایمان و معنویت و به قدرت خداوند و به اون توان داخلی یک نیروی مؤثر و مفید و تعیین کننده باشیم. ولی بعد از شهادت دکتر فتحی شقاقی که توسط رژیم صهیونیستی ایشون ترور شد و به شهادت رسید، بعد از او سردار سلیمانی فکر در بین جامعه فلسطینی به اصطلاح ترویج کرد و جوانای فلسطینی را روحیه داد، انگیزه داد و تا امروزه و ای ادامه داره و ادامه خواهد داشت. و حالا درسته که بسیاری از رهبران حماس شهید شده، ولی یک چیز به دنیا ثابت شده که مبارزه مردم فلسطین به اصطلاح پایان نداره تا به او حق و حقوق و تا به او ایده و آرمان خودشان نرسه. و در این مسئله سردار سلیمانی نقش بسیار برجسته داشت و هنوزم داره. شما ببینید در تمام برنامه هایی که فلسطینی ها میگیره عکس سردار سلیمانی اونجا هست، صحبت سردار سلیمانی هست، وقتی حرف میزنه یادی از سردار سلیمانی. این بیانگری از یک سردار سلیمانی در خانه خانه فلسطینی ها و در قلب تک تک فلسطینی ها نفوذ کرده و جایگاه داشته و دارد.
مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در مراسم افتتاح رسمی بند شاه و عروس در شکردره کابل گفت به زودی مشکل کمبود آب شهر کابل حل می شود. گزارشی از همکارم زبیالله قریشی.
مشکل کمبود آب آشامیدنی شهر کابل حل می شود و شهرداری ها در تمام افغانستان مکلف و آبادانی و اعمار مناطق مربوط خود بوده و امارت از عواید آنها استفاده نمی کند. این مطلب را مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در محفل افتتاح رسمی بند شاه و عروس در شکردره کابل ابراز نمود. حنفی با بیان این که ویرانی از گذشته ها برای ما و میراث مانده، بنابراین تمام شهرداری ها از اولسواری ها گرفته تا شهرداری های ولایات مکلف هستند تا عوایدشان را در اعمار و آبادانی و ترقی امان ولایت و اولسواری هزینه کنند و امارت اسلامی یک افغانیان را هم استفاده نمی کند. گفت
عواید شهربانی ها چی در شهرها چی در اولسواری ها یک افغانی هم به دیگه جا انتقال نمی شود، حکومت از او استفاده نمی کند. یک افغانی است، ده افغانی است، اضافه تر است، همه به تعمیر و ترقی همان ولسوالی، به تعمیر و ترقی همان ولایت به مصرف می رسند. شهر کابل الحمدلله امروز چهره شهر کابل الحمدلله تغییر خورده است و در هر منطقه شهر کابل سرکای عمومی، سرکای فرعی و دیگر پروژه ها الحمدلله به شدت جریان دارد و تنها شهر کابل در یک سال بیشتر از 5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی دارد.
حنفی با اشاره به چهره شهر کابل گفت شهرداری کابل عواید خود را برای زیبایی، صفایی و بهتر شدن زندگی مردم هزینه نموده و چهره شهر را تغییر داده و 5 میلیارد افغانی برای این شهر بودجه اختصاص داده شده است. همچنان عنفی در بخش دیگری از سخنانش به کمبود آب آشامیدنی در شهر پرجمعیت کابل اشاره نموده گفت مشکل کمبود آب کابل از طریق این بند شاواروس، شاتوت، انتقال آب پنشیر حل می‌گردد. حنفی:
یقینا ما در شهر کابل به کمبود آب مواجه هستیم، برای فعلا باید غم ازی خورده شود. برای ازی پلان‌های استراتژی ساخته شده است، بند انشالله ساخته می شود و همچنان درباره انتقال آب و ولایت پنشیر به کابل این پروگرام زیر دست است و سرمایه‌گذارهای خصوصی هم، سکتورهای خصوصی هم در این باره علاقه‌مندی نشان دادند. انشالله در این راستا هم گام‌های اساسی برداشته خواهد شد.
پیش از عرفی، منصور وزیر آب و انرژی برای مردم کابل از ساخت بند شاتوت در کابل و انتقال آب پنشیر خبر داده که کارهای مقدماتی آن تکمیل گردیده است. به هر حال سطح آب در شهر کابل پایتخت افغانستان به دلیل جمعیت گسترده و استفاده بی‌رویه فوق‌العاده پایین رفته و مردم به کمبود آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق پایتخت دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری. همراهان گرامی، در شب میلاد با سعادت پنجمین اختر تابناک امامت ولایت امام محمد باقر علیه السلام قرار داریم. این مناسبت خجسته خدمت شما عزیزان شنان در خدمت همه عاشقان و خاندان امامت ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به موعد پخش برنامه کلام ناب رسیدیم. با مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
سلام کنه شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، روزتان بخیر. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حاج علی اکبری هستیم با موضوع دوستی با خدا.
دوستی با خداوند تبارک و تعالی و خدای مهربان. حالا شما ترکیب رو ببینید دیگه چی میشه. یعنی یک طرف دوستی که عرض کردم چه بار معنایی عجیبی رو همراه خودش داره، و یک طرف هم خداوند، دوستی با خداوند یا دوستی خداوند، مخصوصا اگر مخاطب هم جوان باشه که اصلا جوانی سن محبت و دلدادگی و عاشقی است، خودش بر تراوت این بحث هم می افزاد. از اینجا خوبه که بحث رو شروع کنیم که محبت در واقع عالی ترین محصول قلب انسانه. ببینید، در تمام حوزه شخصیت شما، در مملکت وجود شما، اون عالی ترین جای شخصیت شما که از جهت مکانت و رتبه و سطح و اینا از همه بالاتر و عالی تر به حساب میاد، قلب شماست که عرش شخصیت هر کسی به حساب میاد، که از همونجا هم تازه اندازه هر آدمی مشخص میشه که این کجاست، در چه رتبه‌ای قرار گرفت. اون وقت عالی ترین و شکوهمندترین محصول این حوزه با شکوه و پر رمز و راز که قلب باشه، محبته. محبت و دوستی در واقع اون هنر اصلی دل آدمی است. اگر همه انسان خلاصه میشه در قلب، همه قلب هر کسی خلاصه میشه در تعلقش و در دوستی و محبتش و محبتم یعنی همون وابستگی و تعلق و گرهی که قلب شما رو به شیعی، کسی، حقیقتی متصل میکنه. وقتی شما کسی رو دوست دارید یا چیزی رو دوست دارید، در واقع دارید از قلبتون به او تقدیم میکنید. مثلا وقتی کسی رو بهش محبت پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه، در واقع داره اصلی ترین سرمایه وجود خودش رو به او تقدیم میکنه، داره به او هدیه میکنه. خب محبت همیشه یک طرفش قلب شماست و طرف دیگرش محبوبه، حالا هر چیزی یا کسی که قرار بگیره، و این گره قلبی شماست به او، به کسی که محبوب شما قرار گرفته. هر چه که اون محبوب پر قیمت تر باشه، هر چه که ارزشمندتر باشه، هر چه که خواستنی تر باشه، هر چی بلند مرتبه تر باشه، به همون نسبت در حقیقت محبت شما ارزشمندتر میشه. این سرمایه‌ای که خودش خیلی سرمایه پر ارزشی است از منظر هر کسی، عرض کردیم عالی ترین محصول وجودتونه، عالی ترین میوه این درخت محبته. ارزش این محبت شما به محبوب شما بستگی داره، یعنی اون کسی که ما بهش محبت پیدا میکنیم او چقدر میارزه، ارزشش چقدره، چقدر تو قیمت گذاری ها براش ارزش میذارن، به همون نسبت محبت شما ارزشمند میشه. و چون این محبت واسطه ایست بین شما و او و یک گره عمیقی است که بین شما و محبوبتون برقرار میشه، در یک کلمه میشه گفت که داره شما رو ارزش گذاری میکنه، یعنی شما با محبتتون ارزش گذاری میشید. میخواید بگم چقدر میارزید؟ بگید چه کسی رو دوست دارید، دقیقا میشه ارزش شما رو مشخص کرد. این بحث دارای لطیفه ها و نکته ها و اسرار فراوانی است. خب حالا من شما رو به یک قضاوت میخوام دعوت کنم که خود شما قضاوت بفرمایید. با این مقدمه‌ای که ما گفتیم، اگر باب محبت الهی به روی ما انسان‌ها باز باشه، یعنی این امکان وجود داشته باشه که ما او رو محبوب خودمون قرار بدیم و انتخاب بکنیم، اگر یه همچین امکانی وجود داشته باشه، شما بفرمایید که چقدر انسان میتونه قیمت پیدا کنه با اون مقدمه‌ای که مطرح شد. چقدر شما میتونید قیمت پیدا کنید؟ خوشبختانه این باب لطف به روی انسان گشوده شده و خوبه که ما روی نکته فکر کنیم، از کنارش به آسانی عبور نکنیم. حالا که این باب گشوده شد به روی انسان که شما میتونید محبوب خودتون رو خدای متعال قرار بدید و در واقع خدا رو قیمت خودتون قرار بدید و یک چنین جایگاه رفیع و مقام شامخی رو برای خودتون انتخاب کنید، حالا ببینید که در یک کلمه خوشا به حال اونایی که دوست خدا هستند. و از این طرف در یک کلمه تکمیلی میگید که چقدر بیچارند و خسارت زدند و بدبختند اونهایی که از این فیض عظما خودشون رو محروم میکنند. این بیان رو وجود اقدس حضرت حسین علیه السلام، اون امام بزرگ، در مناجات عرفه‌شون دارن که فرمودن خسارت زده باد اون دستانی که در تجارت محبت تو شرکت نکرده. واقعا مصیبتی بالاتر از این برای کسی میتونه پیش بیاد که یک چنین بابی به روش باز باشه اما واردش نشه، وقت این عالی ترین محصول وجود خودش رو تقدیم بکنه به چیزهای فانی، به کسای دیگه، به مراتب پایین. چقدر زیان میکنید وقتی این انتخاب رو انجام ندید. فرمون و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبك نصيبا. چقدر بیچاره و بدبخته اون کسی که از این تجارت عشق و محبت ورزی با تو بی نصیب مانده و دستش خالیه و کم نصیب مونده.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار رو نگه دارد.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی
آغاز